مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. در این هفته نیز با یک برنامه دیگر در خدمت شما هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان محبت پایدار، توصیه دکتران برای سالمندان، گزارش فرهنگی و آهنگ هفته. اما پیش از تقدیم این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
قلم صلح عنوان نمایشگاه مشترک خوشنویسی میان خطاطان افغان و ایرانی در ولایت هرات است. در این نمایشگاه بیش از 40 اثر خوشنویسی به نمایش گذاشته شده است. انجمن خوشنویسان هرات و یکی از خطاطان ایرانی برگزار کنندگان این نمایشگاه هستند. نجیب الله یکی از 3 عضو انجمن خوشنویسان هرات در این نمایشگاه به رادیو آزادی گفت که از میان 40 اثر خطاطی که در این نمایشگاه گذاشته شده است، 30 تابلو آن از سوی خطاطان هرات کار شده است. هدف از برگزاری این نمایشگاه رشد، شکوفایی و شناساندن هنر و میراث مشترک بین فرهنگیان و هنرمندان دو کشور گفته شده است. قبل از این نمایشگاه‌های مختلف در بخش‌های صنعتی و تجارتی میان افغان‌ها و ایرانی‌ها در هرات برگزار شده بود، اما این برای نخستین بار است که نمایشگاه خوشنویسی میان هنرمندان این دو کشور در هرات برگزار می‌شود. این نمایشگاه به مدت 5 روز برای علاقمندان به ویژه خطاطان و فرهنگیان باز خواهد بود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تعهد نموده که موزیم هده ننگرهار را بازسازی می کند. زردشت شمس، معین اداری و مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، هفته گذشته از این موزیم دیدن کرده و گفته است که کوشش می کند برای حفظ چنین ثروت‌های ملی توجه جهانی را جلب کند. موزیم هده ننگرهار در جریان جنگ ها تخریب شده. آثار گرانبهای آن به تاراج رفته و ساحه آن از سوی غاصبین به تهدید روبرو می باشد. و خبر اخیر این که کمیسیون رسانه‌های اجتماعی افغانستان هفته گذشته جریده رسمی چگونگی تأسیس و فعالیت رسانه‌های خصوصی را معرفی کرد. اخپلواک صافی رئیس این کمیسیون در نشستی که به همین مناسبت راه اندازی شده بود گفت در این جریده حقوق خبرنگاران و مشخصات فعالیت‌های رسانه‌های جمعی خصوصی جا داده شده است. هدف اصلی این مقرره تنظیم رسانه‌ها در همین چوکات است که چگونه تأسیس شوند و چگونه فعالیت کنند. حقوق و امتیازات کارمندان و تمام موارد در این مقرره گنجانیده شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر تأثیرگذاری فعالیت‌های رسانه‌ها و خبرنگاران وعده سپرده که برای عملی شدن مواد این مقرره مطابق به قانون کمک خواهد کرد. در عین حال اتحادیه اروپا از این اقدام حکومت افغانستان قدردانی کرده است.
میگویند شیرازه محبتی که بین زن و شوهر وجود دارد با تار نازکی شبیه تار عنکبوت بسته است. اگر زن و مرد در طول حیات به شمار این تارهای باریک بیفزایند، تناب محکمی از آن به میان می آید که با آسانی گسسته نخواهد شد. به باور جامعه شناسان، حرکات و سکنات زن و شوهر در مقابل یک دیگر نمایانگر احساس فکری و ذهنی آنهاست که با کلمات و جملات به یک دیگر به کار می گیرند. هر دو جانب از فهوای کلام یک دیگر معیار محبت بینشان را تعیین می کنند. داستان خیلی کوتاه از داستانهای آموزنده در این مورد را نقل می کنیم که با بروز یک حادثه خیلی خطرناک زن از محبت واقعی شوهرش نسبت به خود آگاه می شود. نقل می کنند یکی از شاهان که می کوشید سرحد کشورش را گسترش دهد با مقاومت های یکی از سرداران محلی مواجه شد. و مزاحمت های سردار به حدی رسید که خشم سلطان را برانگیخت و بنابراین او تعداد زیادی از سربازان خود را برای دستگیری سردار موظف نمود. عاقبت سردار و همسرش به اسارت نیروهای پادشاه در آمدند و برای محاکمه و مجازات به پایتخت فرستاده شدند. پادشاه با دیدن قیافه سردار جنگی تحت تأثیر قرار گرفت و از او پرسید: ای سردار، اگر من از گناهت بگذرم و آزادت کنم چه میکنی؟ سردار پاسخ داد: سلطان بزرگ، اگر از من بگذری به وطنم باز خواهم گشت و تا آخر عمر فرمانبردار تو خواهم بود. سلطان مجدداً پرسید: و اگر از جان همسرت در گذرم آنگاه چه خواهی کرد؟ سردار گفت: آن وقت جانم را فدایت خواهم کرد. پادشاه از پاسخی که شنید آنچنان تکان خورد که نه تنها سردار و همسرش را بخشید، بلکه او را به عنوان حاکم سرزمین جنوبی کشورش انتخاب کرد. سردار هنگام بازگشت از همسرش پرسید: خانم، آیا دیدی سرای و کاخ پادشاه چقدر زیبا بود؟ دقت کردی تخت سلطان از طلای ناب ساخته شده بود؟ همسر سردار گفت: راستش را بخواهی من به هیچ چیزی توجه نکردم. سردار با تعجب پرسید: پس حواس تو کجا بود؟ همسرش در حالی که به چشمان سردار نگاه می کرد با او گفت: تمام حواس و فکرم به تو بود. به چهره مردی نگاه می کردم که گفت حاضر است به خاطر رهایی همسرش جانش را فدا کند. می دانید که امروزه نگرانی دکتران طب در مورد حرص پرخوری سالمندان نسبت به جوانان بیشتر شده و به باور آنها بیم آن می رود که زیاده روی در خوردن و نوشیدن از سوی سالمندان سبب آن خواهد شد که سالمندان متباقی عمر را در کسالت و مریضی های گوناگون سپری کنند. از عفیفه ساکب نیازی در این باره بیشتر می شنویم.
به نوشته شماره از متخصصین، با افزایش سن همزمان با وجود آمدن برخی تغییرات در بدن، رابطه ما با غذا به عنوان بخش مهم از فعالیت روزانه که نیاز بدن ما را به مواد مغذی تأمین می کند، دستخوش تغییرات می شود. ممکن است در جوانی شما بتوانید انرژی لازم برای فعالیت روزانه را از یک غذای آماده تهیه کنید. اما در سالمندی توجه به آن چی برای خوردن انتخاب می کنیم ضروری است. تغذیه سالمندی کلید حفظ فعالیت های ذهنی و جسمی مناسب است. غذای مناسب می تواند توانایی ما را برای داشتن یک سیستم ایمنی خوب و در نتیجه توانمند شدن برای مبارزه با بیماری ها فراهم کند. بر علاوه غذا با تأمین انرژی مورد نیاز باعث می شود تا ناتوانی های حاصل از افزایش سن در افراد کمتر شود. چی مشکلات بر سر راه تغذیه مناسب و سالم افراد سالمند وجود دارد؟ این مشکلات در 3 دسته اصلی طبقه بندی می شوند: مشکلات روحی و روانی، مشکلات مربوط به شرایط زندگی و مشکلات جسمی در شرایط زندگی. اگر میزان تحرک بدنی را مد نظر بگیریم، معمولاً چی به دلیل افزایش سن و چی به دلیل بروز برخی از بیماری ها توانایی تحرک بدنی در سالمندان کاهش پیدا می کند. همزمان با تغییرات ناشی از افزایش سن به اندازه هر سال بعد از 40 سالگی سوخت و ساز بدن کم می شود. به همین دلیل اگر همچنان به خوردن غذا به مقداری که قبل از آن و در دوران جوانی عادت داشته اید ادامه دهید، اضافه وزن پیدا خواهید کرد. کم شدن تحرک بدنی این اضافه وزن را تشدید می کند. تغییر ذائقه و اشتها نزد سالمندان خیلی مهم است. با بالا رفتن سن، حسهای بویایی و چشایی ضعیف می شوند. ممکن است شما متوجه سوختن غذا نشوید. ممکن است بوی ماندگی غذا را تشخیص ندهید و در معرض مسمومیت غذا قرار بگیرید. بر علاوه ممکن است به همین علت بیشتر از مقدار مورد نیاز ادویه به غذا اضافه کنید، در حالی که نیاز شما به مصرف مثلا نمک در دوران سالمندی بسیار کم شده است. کم شدن اشتها در دوران سالمندی علتهای مختلف دارد. احساس تنهایی و افسردگی باعث بیمیلی نسبت به غذا می شود. عوارض جانبی بعضی از داروها که برای بیماری های خود استفاده می کنید می تواند علت دیگر برای کاهش اشتهای شما باشد. ممکن است شما طعم غذای رژیمی را که باید استفاده کنید دوست نداشته باشید. به همین دلیل رغبت برای مصرف آن نخواهید داشت. مشکل در هضم غذا هم چالش عمده محسوب می شود. به دلیل تغییرات دستگاه گوارش معمولاً ترشح اسید معده کاهش پیدا می کند. کاهش اسید معده هضم و جذب بعضی از ویتامین ها و املاح مهم را با مشکل مواجه می کند و ممکن است شما با کمبود آنها مبتلا شوید. عوامل روحی و روانی مثل تنهایی و افسردگی بر تغذیه شما اثر می‌گذارند. در بعضی از افراد این مشکلات باعث نخوردن غذا و در بعضی باعث پرخوری می‌شود. اگر فشار روحی از این بابت احساس می‌کنید، با یک متخصص مشورت کنید. توصیه‌های تغذیه چنین است: اگر به علت مشکلات دندانی و دهانی نمی توانید بجوید، به جای میوه های تازه از آب میوه و میوه نرم شده، کمپوت نرم شده، سیب، ناک و شفتالو و به جای سبزی های خام از آب سبزیجات، آب زردک و سبزی های پخته و نرم شده استفاده کنید. به جای گوشت، گوشت کوفته، تخم مرغ، شیر، پنیر، ماست و غذاهایی که با شیر درست می شوند انتخابهای راحت تر برای خوردن سالمندان هستند. تر کردن نان در غذاهای مایع راه دیگر برای استفاده از این نان هاست. احساس تنهایی در سالمندان خود می تواند عامل برای بی اشتهایی آنها باشد و حتی این حس تنهایی مانع می شود تا تنها فقط برای خودتان آشپزی کنید. شاید غذاها به نظر شما تنها خیلی بیمزه و یا حتی بدمزه باشد. این مسئله ممکن است به علت استفاده از داروهایی که مصرف می کنید رخ دهد و یا یک مشکل طبیعی به علت بالا رفتن سن و کم شدن حساسیت ذائقه شما باشد. برای حل این مشکل تا حد امکان غذا را در کنار اعضای خانواده و یا دوستان خود صرف کنید. گروهی را با سایر دوستان سالمند خود تشکیل دهید و غذای خود را به شکل دوره‌ای در کنار هم صرف کنید. خلاصه، اگر خود به خود نرسید، کسی به شما نمی‌رسد. مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
ولایت تاریخی بغلان که در شاهراه کابل مزار موقعیت دارد، در گذشته نیز مهد تمدن و جایگاه علما و فضلا بوده که باستانشناسان از گذشت یک تمدن خیلی عالی در این مناطق خبر می دهند. در حال حاضر که هیچ نوع توجهی در رشد فرهنگ و ادب موجود نیست، هستند شماری از نویسندگان و فضلا که به هدف ادای وجیبه دست از نوشتن و ایجاد آثار فرهنگی نبرداشتند. محمد اسحاق زاید کیلگایی نیز از آن جمله است که همکارم بشیر احمد غزالی گزارشی از حیات و آثار این نویسنده تهیه نموده که به آن گوش می دهیم.
از آنجایی که بغلان را ولایت باستانی می‌خوانند، مهد دفینه‌های ارزشمند، آثار و آبدهای تاریخی تابناک، زیستگاه محدثین چون امام قتیبه بغلانی و امام بغوی، علما، عرفا، فضلا، ادبا و شعرای زیادی می باشد که عده رفتند و شماره هم هنوز در گستره علم و ادب سرآمد روزگاران خیشند. هرچند گفته می شود بخش اعظم از تاریخ و افتخارات بغلان مربوط به گذشته و در زیر خاک این ولایت پنهان است، به آن هم خیلی از کسانی که مانده اند توانستند از خود آثار و آفریده های نمیرا و ماندگاری به جای بگذارند. مانند مخدوم محمد اسحاق زاهد، یکی از همین رهروان علم و ادب در ولایت بغلان، که از خود 16 اثر مطبوع به جا گذاشته و در پی آن است تا آثار بیشتر و مفیدتری به مشتاقان آفریده هایش تقدیم نماید. او خودش در مورد این آفریده ها میگوید:
من 16 اثر به طبع رساندم، اکثرش منظوم است که به نظم چاپ شده، یک 3 یا 4 از این نثر است. آثاری که غیر هنوز سال چاپ نشده آمده چاپ است: نظم دقایق، توضیح المبانی، حکایت اولیا، دیوان زاهد. اینا به طبع نرسیده.
این شعر فرهیخته و گمنام که کمتر نام از او در محافل ادبی گرفته می شود، دو اثر از آثارش به خصوص مفتاح العلوم چنان مورد نیاز مدارس دینی کشور می باشد که هیچ طلبه بدون فراگیری آن نمی تواند ملای دانایی بشود. محمد اسحاق زاهد کیلگی می گوید: علم صرف که گرامر زبان عربی می باشد، کتابی از آن موجود نبود و این علم که آن را مفتاح العلوم یعنی کلید علم ها نیز می دانند، از نسل به نسل و سینه به سینه منتقل می شد. این عالم شاعر میگوید: طلبه ها در نخستین روزهای ورودشان به مدارس دینی، علم صرف را نزد استادانی که آن را در سینه هایشان حفظ داشتند فرا می گرفتند و با فراگیری آن آموزش های کتاب عربی را برای خود آسان می ساختند. و اما او که تمامی 74 باب صرف را به یاد داشت، بنابر تقاضاهای شدید دوستانش آن را در قالب کتاب 500 صفحه‌ای به نام مفتاح العلوم یعنی کلید علم ها چاپ و به بازار عرضه کرد. و کتاب دیگری این شاعر عارف که درون‌نامه‌ای فی حل جامع نام دارد، شرح است به زبان فارسی بالای کتاب شرح جامع، که آن نیز در مدارس دینی برای دانش آموزان علم نحو مورد استفاده می باشد. او خودش در مورد این دو اثر می گوید:
او که اکثرا به استفاده علما و طلبا قرار دارند، مفتاح العلوم مشهور به صرفی که لگه که دارای 500 صفحه می باشند، شدید هم طالبا به او ضرورت می داشته باشند. یک آنها، دویمش درنامه فعل شرح جامعی تو هم برای طلبا به کار است، هم برای علما.
و یکی از طالبان علم در مورد اهمیت این دو کتاب مخدوم محمد اسحاق زاهد میگوید:
اسم ما محمد داود است، یکی از محصلین دارالعلوم عالی امام مسلم در مزار شریف. در نامی و مفتاح العلوم که از اثرات جناب مخدوم صاحب زاهد است، در مدارس خصوصی و در مدرسه های دینی، چه در شهر باشه چه در اطراف، ما در هر جایی که دیدیم دیگر اشد علما و طلبا به ایدالم ضرورت داره. دیگر روی دو کتابی که به نام درنامی و مفتاح العلوم به نام صرف که لگیات میشه، در تمام مدارس سفارت شمال خوانده میشه.
از این شاعر عارف افزون بر این دو کتاب 14 اثر منظوم و منصور دیگری نیز باقی است که بیشتر آن نظم می باشد و اکثرا به سبک بیدل و حافظ نگاشته شدند. تحفت الفکر در علم تصوف به زبان فارسی، درنامی فی حل جامع به زبان فارسی، فضیلت الصلات، گلشن راز یا مخمسات بر بیدل، جنگنامه حضرت امیر حاتم شهید که به نظم درآورده شده، فاجعه هفت ثور، فضیلت دستار به زبان پشتو و مفتاح العلوم معروف به صرف کیلگی از جمله تألیفات مهم و مشهور محمد اسحاق زاهد می باشد که هر کدام آن بار چاپ و به بازار عرضه شده اند. این شاعر نویسنده و عالم بغلانی که بیشترین آثار شعر می باشند، در مورد آن می گوید:
یک کتاب که نو ساختم هنوز به طبع نگردیده، دمو حتی اخل از 1000 شعر است دیگه. مجموعی در مجموع اگر بگیم، دم حتی اخلش 5000، شامل غزل است، دو بیتی است، روایی است، مخمسات است.
این هم یکی از اشعار با آواز خودش که با پیروی از سبک بیدل سروده است:
چتر گل بردیدم شوقی تماشا ریخته، از ازل این حیرتم در سینه سودا ریخته، از ضمیری صافی شاکی بی غبار ما مپرس، این ریاضت بر دل از فیض شکیبا ریخته، در تلاش چرخ فانی کامیابی مشکل است، که سوازی این و آن بر اهل دنیا ریخته، نیست آثاری تواضع در نهادی سرکشان، بر خیال خام پستش فکر بیجا ریختم، مژده ها که از بحر جودش سر زد از لاتخنتو، آسیا ناید به درگاهش سر و پا ریختم، و چه خوش باشد که گوید یا عبادی آن زمان، در زمیر عالم ذوق تمنا ریخته تا میان جاده خوف و رجا هستم مخیم آرزوی بری اشکم بر مسلا ریخته زین بشاره زاهد و هرگز نمیری در جهان در حیاتت گویا عمری مسیحا ریخته.
باید گفت بخشی از اشعار این شاعر گوشنشین را رباعیات شبیه به رباعیات عمر خیام تشکیل میدهند، رباعیاتی که به گفته خودش بیشتر از همه آن را دوست میدارد و همیشه با زمزمه های آن ناراحتی های روح و اندوه دلش را دور میسازد.
غم نیست که از ما سحر و شامی رفت یا حسرت امر ما به نادانی رفت، اندیشه ما به یاد اهل ادب است، افسوس که شیخی بدل و جامی رفت.
و دو بیت های عارفانه و عاشقانه این شاعر که به سبک بابا طاهر عریان سرودن نیز بخش نفیسی از اشعار او را تشکیل می دهند که به باور بسیاری ها از نفاست شعری خوبی برخوردار است و می شود آن را به عنوان یک اثر ماندگار ثبت دیوان دو بیت های محلی کشور نمود، مانند این دو بیت ها که خودش آن را زمزمه می کند.
نفس را تا نبرد آموز کردیم، سپاه خصم را پرسوز کردیم، نفاقی ما چو برهم کرد وحدت، در این اندیشه شبها روز کردیم.
مخدوم محمد اسحاق زاهد در یکی از روستاهای سبز کلگه ولسوالی دوشه ولایت بغلان زاده شده و اکنون که 60 سال دارد در همین روستا و در خانه گلی که در میان انبوه از درختان بید و چنار بنا شده از زندگی می کند. این شاعر که دارای عائله سنگینی می باشد در حال حاضر مصروف تدوین 4 اثر دیگرش که آماده چاپند می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنونده های محترم، در این بخش مجله آزادی شعر نابی از استاد واصف باختری را عفیفه ساکب نیازی می خواند و احساسی را که باختری شاعر درداشنا در مورد مردم خود ابراز نموده یک بار دیگر تداعی خاطر ما خواهد شد.
مباد بشکند ای رودها غرور شما، مباد بشکند ای رودها غرور شما، که این صحیفه شد آغاز با سطور شما. شبان تیر لب تشنگان بادیه را شکوه صبح دمان می دهد حضور شما. هزار دشت شقایق، هزار چشمه نوش، بشارت است ز آینده های دور شما. چه شادمان به کابوس مرگ می خندید، دروی سکه هستی است سوگ و سور شما. شکیب زخمی مرغابیان ساحل را توان بال عقابان دهد عبور شما. مباد خسته شود دست های جاریتان، مباد تنگ شود سینه صبور شما. مباد سایه ابلیس سار وسوسه ها شب گذر کند از کوچه شعور شما. مباد تیره مردابیان تبیر زند، مباد بشکند ای رودها غرور شما.
شنونده های عزیز، با آهنگی از احمد ظاهر فقید این شماره از مجله آزادی را به پایان میبریم. تا هفته بعدی با مطالب دیگر، یا نصیب.
من نگویم که مرا از قفس آزاد کنه، آزاد کنید. هستم برده و باقی و دلم شاد کنی، دلم شاد کنی، دلم شاد کنی. Oh, God.